أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
و لعن على اعدائهم اجمعین. در امر اول پیرامون معنای غنیمت در لغت اقوال بسیاری از بزرگان اهل لغت را ذکر کردیم. خلاصه اون چه که در جلسه گذشته بیان شد این بود که بعضی از لغویین فقط به معنای لغوی غنیمت اشاره کردند، بعضی فقط به معنای اصطلاحی و بعضی به هر دو. مجمع البحرین فقط به معنای اصطلاحی اشاره کرده که همون غنیمت جنگیه. در مثل العین فقط به معنای لغوی اشاره شده، اما بعضی مثل معجم و مقاییس لغه به هر دو معنا اشاره کردن، یا مثل راغب اصفهانی در مفردات. البته خود اینها با هم تفاوت‌هایی هم دارن. بعضی اینجور معنا کردن غنیمت را، غنم را که ریشه غنیمته، که القنم هو الفوز بشیء بلا مشقت. بعضی هم فوز را بدون اینکه قید عدم المشقه کنارش ذکر کنند در معنای قنم بیان کردن. دو معنای دیگر هم برای قنم شده که لا یعتنا به، یعنی اعتنایی به اونها نمیشه. البته یکیش قابل بازگشت به دیگری هست. المنجد قنم را اینجور معنا کرده، قنم قنمن الشیعه فاز بهی و نال بلا بدلن. چیزی که انسان بدون بدل و عوض به دست بیاره. خب اینجا ببینید اصلا به کلی متفاوت با اون چه که ما تا به حال گفتیم. اونی که ما گفتیم الفوز والاصابه بشیء، یا الفوز والاصابه بشیء بلا مشقتن. خب الفوز و به شیء بلا بدلن تو هیچ کدام یکی از کتب لغوی قدیمی نیامده. این که انسان به چیزی برسه، دسترسی پیدا کنه بدون بدل و عوض، خب این در هیچ یکی از این کتاب‌هایی که ما گفتیم وجود نداره. معلوم نیست المنجد این معنا را از کجا اخذ کرده و در این کتاب اورده. لذا حالا چون از کتب لغوی قدیمی و معتبر نیست، خیلی به این قول نمیشه اعتنا کرد. به علاوه این که این خیلی موافق با استعمالات نیست. یعنی اگر مثلا انسان چیزی را به دست بیاره، مع البدل لا یستق علیه غنیمه، به حسب لغت میگیم حتما باید بدون بدل و عوض باشه. خب تو همون غنیمت جنگی هم فی الواقع بدون بدل و عوض نیست. غنیمتی که نصیب مجاهدین میشه عوض جهاد و تلاش و زحمتی است که در جنگ کشیدن. بنابراین این خیلی مقابل اعتنا نیست. یه معنای دیگری هم در این رابطه ذکر شده در کتاب التحقیق فی کلمات القرآن، عبارت اینه: و یشترتو فی صدق مفهوم القنم ایتحصل فی نتیجت عمل و مجاهدت، و اما ما یصل الى شخص من دون العمل فلا یصدق علیه قنم کما فی الهبت و العطیت و الارث. التحقیق فی کلمات القرآن جلد 7 صفحه 273. طبق این بیان، بله 273، طبق این بیان برای تحقق قنم و صدق مفهوم قنم یک شرط مهم وجود داره، اینه که اون شیئی که به دست میاد نتیجه مجاهدت و عمل و کوشش و تلاش و یا به عبارتی مشقت باشه. وقتی میگه فی نتیجه، اسم مشقت رو نیورده، ولی وقتی میگه فی نتیجت عمل و مجاهدت، یعنی با تلاش به دست بیاد، با کار به دست بیاد، با عمل به دست بیاد. خب حالا این که تحصل شی و وصول و اصابه به شی در اثر تلاش و کوشش باشه، فی نتیجت عمل و مجاهدت، یه احتمال اینه بگیم منظور از عمل و مجاهده همون مشقته. خب طبق این احتمال معنای قنم میشه چی؟ اگه بخوایم معادل سازی و یکسان سازی کنیم با اونچه که در کتب لغته، الاصابت به شی مع المشقه. خب این یه معنایی است که باز در هیچ یک از کتب لغت بله نیامه، هیچ کتاب لغتی قید این که باید با مشقت به دست آمده باشه نگفتن. ملاحظه فرمودید کتاب‌های لغت دو دسته بودن، یه دسته قنم را به معنای اصابه و فوز به شی بلا مشقتن گفتن، یه عده مطلق الاصابه را به معنای قنم دانستن. هیچ کدام نگفتن الفوز بالشی مع مشقته. بنابراین اگر ما عمل و مجاهده و تلاش را به معنای مشقت بگیریم، وقت این یه معناییه که باز هیچ ریشه ای در کلمات گذشتگان نداره. اما اگر عمل و مجاهده را به معنای مشقت نگیریم، بگیم این غیر از مشقته، میخواد بگه هر نتیجه‌ای که برای انسان حاصل بشه، هر چیزی که برای انسان حاصل بشه با تلاش، با کوشش، با کار، نه مشقت، چون عمل و مجاهده میتونه تارتن مع المشقه باشه، میتونه بدون مشقت باشه. این احتمال دوم. خب این احتمال، احتمال باز بهتر از احتمال اوله. طبق این احتمال الاصابت به شیئن میشه معنای قن، منتها یک قیدی که اینجا وجود داره میشه الاصابت به شیئن مع عملن مع جهدن. نسبت به مسئله مشقت مطلقه، اما از این حیث مقیده، یعنی باید با کار و عمل باشه. خب این احتمال احتمالی است که با این عبارت هم سازگارتره، ولی باز اینم در عرض به حضور شما کلمات لغویین نیست. نه میگه و اما ما یصل الى شخص من دون العمل تلایست. من دون عمل یعنی مثل هدیه، اصلا هیچ کار نکنه. ببینید هدیه و ارث یعنی هیچ کار نمیکنه، یه پولی قلمبه میاد دستش، حالا یا قلمبه یا غیر قلمبه، درسته؟ اما فرض کنید حالا کسی پا میشه میره مثلا گنج در میاره، پا میشه میره قواسی میکنه، میره تو معدن یا کسب و کار میکنه، بالاخره عمل داره، تلاش کرده. این برای این که هدیه و ارث و عطیه رو خارج کنه، بگه اونا لا یستق علیه القنم. دقت فرمودید؟ نه آخه عمل داره. ببینید فینتی من عرض کردم، به خاطر همین جهت اون احتمال اول رو هم من گفتم فی نتیجت عملن و جهدن. جهد یعنی تلاش، کوشش. اگه شما بگید هر تلاشی بالاخره مشقت داره، اینجور نیست. هر تلاشی لزوما مشقت نداره. الان مثلا شما پا میشید میاد درس نه نه مشقت. ببینید مشقت بالاخره در عرف یه چیزی داره، در حال میز. خب اون دیگه نه. ببینید مشقت اینا، بله، بیکاری و بیاری مشقت رو چی معنا میکنی؟ یعنی این که هیچ کار نکنی، قدم از قدم بر نداری، این بالاخره میخواد غذا هم درست کنی بخوری، این هم اسمش. پس این هم نمیگه این یه عمله، این جهده. غذا هم پس بیارن بذارن تو دهنت، چون هم که قاشق از توی سفره برمیداری، این هم یه مشقتی داره. اگه اونجوری بود به نه. ببینید بالاخره عمل و جهد و تلاش ممکنه با مشقت، این هم عرفیه، با مشقت همراه باشه، ممکنه با مشقت همراه نباشه. لذا در این کلام هم دو احتماله، گرچه احتمال دوم به ظاهر عبارت نزدیکتره و موافق با ظاهر عبارته، اما مسئله اینه که اینم تو کتابای لغت ذکر نشده. بالاخره التحقیق فی کلمات القرآن یک کتاب لغوی معتبر نیست. حالا یه بررسی کردن حول کلمات، مطالبی رو گفتن، اما به عنوان یک کتاب لغوی، کتاب لغت مهم و معتبر محسوب نمیشه. المنجد هم همینطور، درست اهل لغت هم، ولی بالاخره اگر بخوایم در دوران امر بین اونچه که کتاب‌های لغت گفتن و از جهت کیفیت، کثرت یعنی کمیت و کیفیت ببینیم، این به اصطلاح قول در هیچ یکی از اونها دیده نمیشه. پس ببینید یه جمع‌بندی نهایی از آنچه که در کتاب‌های اهل لغت ذکر شده این شد. به یه اعتبار کتاب‌های لغت سه دسته میشن، اعتباراتش فرق میکنه. یه عده فقط معنای لغوی رو گفتن، یه عده فقط معنای اصطلاحی رو گفتن، یه عده به هر دو معنا اشاره کردن. ما یعنی اینو باید بپذیریم که گاهی اون چه که در کتب لغت ذکر شده این به عنوان معنای لغوی نیست، این اشاره به معنای اصطلاحی یا معنای جدید یا معنایی که در احادیث مورد توجه اشاره شده، چون تعابیرم اینه ثم یختص و ثم استعمل، یعنی اونایم که اشاره به معنای اصطلاحی کردن قبول دارن معنای لغوی همون الفوز و الاصابه است. خب پس معلوم میشه دو جور معنا در کتابای لغت ذکر شده، معنای لغوی عام مطلق دسترسی به شی، حالا یا معل مشقه یا نه اهم از این که با مشقت باشه یا ببخشید یا بلا مشقتن یا اهم از این که با مشقت باشه و بی مشقت. خب حالا بعد از این که این معلوم میشه، ببینیم کتابای لغت اصلا این رو چجور معنا کردن. چهار تا معنا گفتیم تو مجموعه کتاب ها هست، یکی الفوز و بشیئن بلا مشقته، یکی الفوز نه حالا قید مطلق هم نداره، الفوز و بشیئن یا مطلق الفوز دیگه قید بلا مشقته نداره، یکی الفوز به شیء مع عمل و جهد، یکی هم الفوز به شیء بلا بدل. دیگه از این به اصطلاح چهار معنا خارج نیست. دو معنای اخیر با اینکه در بعضی کتاب ها ذکر شده ولی در کتب لغوی اصلی وجود نداره. پس نتیجه همونیست که عرض شد که به طور کلی اونم به معنای فوز و اصابه است، منتها بعضی ها مقید کردن به قید عدم المشقه، بعضی ها دیگه این قید عدم المشقه را هم نیوردن، اهم از این که با مشقت باشه یا بی مشقت. این نتیجه نهایی بررسی معنای غنیمت در لغت. لذا این به هر حال غنیمت اگر مطلق الاصابه به شیء باشه، مطلق اصابه، این دیگه شامل غنایم جنگی میشه، شامل معادن و اون چی که در دریاها و در اثر غواصی و اینا به دست میاد میشه مطلق اون چیزی که به دست انسان برسه، حتی شامل هدیه و ارث و عطیه و هبه هم میشه مطلق اصابه به شی. خب این هر چیزی که به دست آدم برسه شامل میشه دیگه. بله خب حالا اون ببینید، به هر حال مسئله الان شما رو عرض نمی کنم، یکی رد بشه دست کنه توی یه چیزی که برداره، اونم پس برای اونم شامل میشه. هر وصول، نه وصولی که بر مبنای به هر حال مجاز باشه.
شما الان معنی کلمت رو خوشش اون میگه، بعضی ها اشاره کردن به از تنم
نه خب اونم همینه ریشش قلم. نه اونم ریشش همینه. ببینید توی کتاب اگر اینجا باشه، ببینید این عبارت رو من داشته باشم، در مقاییس میگه الغین و نون و المیم اصل صحیح واحد علی فلان، اونم ریشش همینه، یعنی ریشه همه اینا همینه، منتها اسم شده برای حیوان خاص. دقت فرمودی؟ اما چی؟ حالا دارم عرض میکنم. ببینید اگر قول کسانی که الفوز و به شیئن گرفتن حساب بکنید، هیچ قید و چیزی کنارش نیست، این دیگه همه چی رو شامل میشه. اگر الفوز، چون نهایتا رسیدیم به این دو قول دیگه، اگر الفوز و به شیئن بلا مشقتن رو بگیریم، اینم هم همه چی رو شامل میشه، فقط یه اشکال اساسی میمونه، چطور شامل غنایم جنگی بشه. یعنی مورد غنیمت جنگی مشکل براش پیدا میشه، چون اونچه که در حرب و جنگ به دست میاد اون که مسلم با مشقته، اون مسلم با مشقته. پس یعنی چی؟ یعنی غنیمت به معنای لغوی شامل غنایم جنگی نمیشه. چرا؟ حالا ما اینو میخوایم پاسخ بدیم. ببینید به یه معنا حتی اون چه که در جنگ هم به دست انسان میرسد بهش غنیمت گفته میشه و یستق انه اصاب به شیء بلا مشقته. چرا؟ برای اینکه در جنگ هدف اصلی و غرض واقعی مغلوب کردن دشمن، از بین بردن و هلاکتش، عقب راندنش از سرزمین، یعنی مقصود به ذات در حرب و جنگ ایناست. حالا اگر غنیمتی حاصل شد، نور علی نور فبه ها فبه هل مراد، پس جنگ برای رسیدن به غنیمت فی الواقع نبوده، جنگ برای حالا مخصوصا تو حوزه دین برای امر مقدسیه، جنگ برای پیشبرد اسلام، محدود کردن دشمنان، توسعه سرزمین های اسلامی. حالا اگر غنیمت توش بود، پس در واقع وصول به یک شیء بلا مشقته، چون هدف این نبوده به این برسن، اینا رفتن مثل این که برای کار دیگه، یه دفعه خب اینم نیروشون اومده. این یه توجیهه. نمیگم این توجیه کامله، هیچ شبهه و اشکالی در موردش نیست، اما این یه توجیه است فی الجمله قابل قبول، مخصوصا نسبت به حالا ما. البته غنیمت‌های جنگی ممکنه شما بگید آقا اصلا بعضی جنگ‌ها برای غنیمت بوده، توجه دارید دیگه. اگر این هم باشه ما میگیم چون معمولاً به اون چه که در جنگ ها هم عائد میشده لفظ غنیمت اطلاق میشد و نوعاً در جنگ ها غرض وصول به اون اشیا و غنایم نیست، حالا در مواردی هم که غرض رسیدن به یه منافع و عوائد باشد دیگه از باب غلبه اسم غنیمت رو روی اون موارد هم میگذاریم. پس نتیجه چی شد؟ حتی بنابر قول به این که غنیمت الفوز به شیء بلا مشقت باشه، صدقش بر غنایم جنگی مشکلی نداره. رو اون قولم که بگیم غنیمت یعنی اون چه که بدون اون چه که به دست انسان میرسه، اما از این که با مشقت باشه یا بی مشقت، خب اون که دیگه شمولش مشخصه.
در این مصداق
چی مثلا؟
مثلا در مصداق غنیمت جنگی تعریف صحیح
بود. بله درسته، در قوس در معادن ببینید اونا رو هم حالا ممکنه کسی توجیه بکنه بگه مشقتی که برای وصول به اونها متحمل میشن در مقایسه با عرض به حضور شما اونچه که به دست میارن ناچیزه. حالا ببینید ما الان فعلا نتیجه نهایی نمیخوایم بگیریم از این من دارم اینو عرض میکنم، فعلا لغت اینو میگه. الان مثلا حالا تو قرآن غنیمت در قرآن بحث بعدی ماست، ما بررسی میکنیم. خب غنیمت بر ثوابهای اخروی هم گفته شد. خب ثواب های اخروی هیچ کدوم از اینا هم نیست اصلا. ثواب اخروی، اجر و پاداش اخروی هم عند الله مغانم کثیره. خب حالا مسئله اینه آیا اونجا مشقت هست یا نیست؟ خیلی خب اونجا بهم میگن وضعی نه اونجا مشقت نیست. ما حالا باید نتیجه گیری نهایی که بالاخره ما به اون نقطه میخوایم برسیم که آیا لفظ غنیمت منحصر در غنایم جنگی است یا نه، یک. دو، شامل هدیه و ارث و هبه میشه یا نمیشه. همه اینا رو داریم بررسی میکنیم به اون جنبندی نهایی برسیم. ما فعلا گام اول رو برداشتیم، غنیمت در لغت رو معنا کردیم، هنوز در قرآن در روایات مفسرین فقها اینا رو باید همه رو بررسی کنیم یه جنبندی نهایی. حالا فعلا الان گفتم اینو چیز نکنید که پس معنای غنیمت معلوم شد. ما فعلا الغنیمت و فی اللغه دو تا دیدگاه دربارش هست، فعلا اینو داشته باشیم، بعد همه اینا رو با هم جمع میکنیم سرهم میکنیم یه چیزی از توش در میاد دیگه انشالله. نه تعریف اصطلاحی ببینید اینا عمدتاً به احادیث و اینها استناد، نه این چون در کلمات بزرگانم آمده در مفسرین فقها ها معید این معناست. دقیق فرمودید ما اونی که موضع لغوی اینه، اینه که معنای لغوی، حالا اونا نقل معنای اصطلاحی را میکنن، اونا چطور معانی مثلا مجازیه را نقل میکنن، به هر حال موارد استعمال کلا نقل میکنن. خب پس نتیجه در مورد لغت معلوم شد، اما در آیات قرآن الغنیمت و فل قرآن ببینید شش، حال من اجمالا میگم شش تا آیه در قرآن داریم که از مشتقات این لفظ درش استفاده شده. ما هر شش آیه رو باید بررسی کنیم. البته حالا خیلی سریع نمیخوایم تفسیر این آیات رو بگیم که شش ماه طول میکشه، تو یه جلسه همه رو انشاءالله خواهیم گفت که بالاخره ببینیم این واژه و مشتقاتش در قرآن به چه معناست. و باز تأکید میکنم ما همه اینا رو بررسی میکنیم تا بعد میخوایم از اینا استفاده کنیم. ما یه اختلافی داریم با عامه سر این غنیمت که اونا میخوان بگن آقا غنیمت خمس فقط به غنایم دارالحرب تعلق میگیره نه دیگر امور. خب میگیم چرا؟ میگن غنیمت به این معناست. خب حالا باید بررسی کنیم ببینیم غنیمت به این معناست واقعا. بعد یه اختلافی در بین فقهای خودمونه. خب غنیمت شامل ارث، هدیه، هبه میشه، به اینا غنیمت میگن یا نمیگن؟ حالا غیر از روایات ها ادله خاصه رو بعد بررسی میکنیم. اما یکی از ادله برای تعلق خمس به این موارد خب همین آیاته. صدق غنیمت میکنه یا نمیکنه؟ خب هر جا صدق غنیمت بکنه دیگه این آیه شاملش، انما غنمتم شاملش میشه دیگه. این دلیل محکمیه خلاصه. ارسو پس یه چند تا اختلاف با این مس، این که من گفتم بحث مهمیه، چند تا اختلاف با این موضوع حل میشه. حالا این آیات انشاءالله شنبه عرض میکنیم، اما امروز چهارشنبه آقای پناهی یه پیشنهادی پارسال داشتن، حرف خوبی هم بود، که این بحثای چهارشنبه ها که ما معمولا از هم اوائل چند سالیه یه تذکر اخلاقی در حد چند دقیقه، 5-6 دقیقه یا 8-10 دقیقه اینجا مطرح میکنیم، این یه موضوع یا یک متن و بحثی باشه مسلسل هر هفته 10 دقیقه یه روبی که بعد از مدتی هم دنبال بشه. و بعد یه حرف بسیار خوبیه، حالا تا حالا فرصتی پیش نیامده، امیدواریم امسال بتونیم این مهم را جامعه عمل بپوشونیم. اما امروز فعلا همون روال گذشته رو ادامه میدیم تا هفته آینده ببینیم که اگر بشه حالا یه موضوعی رو شروع بکنیم، هر جلسه چهارشنبه یه 10 دقیقه یه روبی دربارش بحث کنیم. اما این روایت که امروز میخوام بخونم روایتی است که شیخ صدوق در امالی نقل کرده، امالی صدوق صفحه 350 حدیث 1، از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. خیلی روایت مهم و جالبی، اینو توجه کنید. قال رسول الله من حبس عن اخیه المسلم شیئا من الحق شیئا من حق حرم الله علیه برکت الرزق الا ان یتوب. هر کسی از برادر مسلمانش یک حقی را منع کنه، از این که برادر مسلمانش به یه حقی برسه، خداوند تبارک و تعالی برکت رزق را از اون میگیرد، رزقش بی برکت میشه، الا این که توبه بکنه. ببینید اینا چیزاییست که ماها خیلی کم بهش توجه میکنیم. این حق که میتونه یه حق مالی باشه، حالا یه چیزیست، حقیست که به این شخص میخواد برسه، یا در یه منازعه و اختلافی حق میخواد جانب او رو بگیره، یا یه حق معنوی است، یه جایگاهی، رتبه، یه شخصیتی میخواد پیدا بکنه، جلوش رو بگیره. اثر وضعی این کار سلب برکت رزق و روزی است. چرا؟ یه عده‌ای خب میگن ما هر چه دوندگی میکنیم ببینیم به هر حال رزق و روزیمون انگار برکت نداره. یه وقت میبینی کسی مال اندک داره اما با برکته، یه وقت کسی مال زیاد داره اما بی برکت. این برکت در مال خیلی مهمه. اموری هستن که برکت رو از رزق و روزی انسان میگیرن. این امور در مواضع مختلف بیان شده. حالا ما الان در صدد احصاء این امور نیستیم که چه چیزایی مانع برکت در رزقه. گناه یکیشه، معصیت، نمیدونم، عرض به حضور شما، حالا امور زیادی نقل شده. خدای نکرده بی توجهی به پدر و مادر، نارضایتی پدر و مادر از انسان، اینا غیر از آثار اخروی آثار وضعی در دنیا داره. خیلی از اعمال غیر از آثار اخروی آثار وضعی تو این دنیا داره. یعنی اینا یک سنت هایی است که دیگه قابل تغییر نیست. این سنته، یعنی اینا مثل سبب و مسببه، همطور که آتش می سوزانه. این امور وقتی میگن یه امری دارای اثر وضعیه، یعنی جنبه علیت و سببیت داره در عالم تکوین نسبت به تحقق اون آثاری که براش پیدا میشه. کسی که مثلا فرض کن میگن سر برادر دینیشو فاش کنه، خدا سر او رو فاش میکنه. این یک رابطه سببیت و مسببیته، مگر این که توبه کنه و بره برگرده. خب توبه باز مانع میشه، مثل خاموش کردن آتشه که مانع سوزاندن بشه. ممکنه کسی آتش روشن بکنه اما فوری آب بریزه نداره بسوزه، اما اگر آتش روشن کردی آبم روش نریختی، این شعله یواش یواش سرایت میکنه میسوزانه. کارای ما خیلیش مثل روشن کردن آتشه، شعله رو ایجاد میکنیم، توبم نمیکنیم که آبی باشه بر رون آتش خاموشش کنه، این لذا شروع میکنه به سوزاندن. به این معنا رابطه، رابطه یه سببیت و مسببی. آتش سبب سوزاندنه، این کارام سبب. خب پس ما باید خیلی از چیزها رو در خودمون جستجو کنیم. یکی از چیزهایی که برکت رو از رزق و روزی میگیره اینه. ریشه این امورم بیشتر حسادت. حسادت ها بدترین چیزهایی که میتونه انسان رو به نابودی بکشانه. نبی امام رحمت الله علیه میفرمود که من میخواستم برم قم طلبه بشم، اون روز اولی که میخواستم برم طلبه بشم امام به من یه چیزی فرمود که خب تشویق کرد، ترغیب کرد، ولی مواظب باش در حوزه حسادت خیلی زیاده. حالا تو همه جا ممکنه باشه، حالا توجه دادن به این مسئله واقعا این یک مرضی است، تو همه اقشار هم هست، اینجا هم هست، اینجا بدتره. این حسادت خانمان براندازه، باید با این مقابله کرد. اگر یه جایی نسبت به پیشرفت یک دوستی، رفیقی احساس میکنید داره حسادتتون برانگیخته میشه، باش مقابله کنید، روحتون رو تزکیه کنید، جوری رفتار کنید که از این فاصله بگیرید. از پیشرفت مادی دوستتون، از پیشرفت معنویش، از هرچه. اگر این کارها رو بکنیم خداوند تبارک و تعالی توفیقات رو برای ما بیشتر میکنه. حالا برگردیم به روایت. در روایت رسول خدا میفرماید کسی که یه حقی را از برادر مسلمانش حبس کنه، مانع رسیدن او به یه حقی بشه، خدا برکت را از رزق و روزی او میگیرد. حرم الله علیه برکت الرزق، رزق داره، مال داره، اما برکت نداره. الا ان یتوب، الا اینکه توبه کنه و بر آتشی که برافروخته، آتش منع از حق، آتشی که در واقع میخواد حق مانع حق یک مسلمی بشه، یه توبه کنه، آب روی این آتش بریزه، خب اون سوزانندگیش از بین میره و برکت رزق پیدا میشه. حالا این دیگه خودش یه موضوع، حالا یه وقت پس من راجع به برکت در، ببینید، برکت در عمر داریم، برکت در مال داریم، برکت در به اصطلاح هم خیلی امور داره این. حالا این ما پس یه وقتی انشاءالله راجع به این مستقلا باید بحث کنیم. الحمدلله رب العالمین.